ساعت 14 به مجله نیمروزی رادیو فردا خوش آمدید. سلام شنوندگان عزیز، بعد از ظهر شما بخیر. هومن عسکری هستم، میزبان شما در این مجله نیمروزی رادیو فردا در امروز یک شنبه 19 فروردین ماه سال 1403 خورشیدی. از اینکه همراه ما هستید از شما بسیار بسیار سپاسگزارم و دعوت میکنم در دقایق پیش رو هم همراه ما بمانید که مجموعه ای از گفتگوها، گزارشها و تحلیلها رو درباره داغ‌ترین اخبار ایران و جهان براتون آماده کردیم. اما پیش از هر چیز همراه خواهیم شد با همکارم نسرین افشار با آخرین خبرها.
سپاسگزارم و سلام به شنوندگان رادیو فردا. وزیر دفاع اسرائیل میگوید کشورش برای مقابله با هر سناریویی در قبال ایران آماده است. دفتر یوآف گالانت روز یک شنبه 19 فروردین ماه پس از نشست ویژه وزیر دفاع با سران ارتش اسرائیل این موضوع را اعلام کرد. یوآف گالانت و فرماندهان ارشد ارتش اسرائیل در نشست ارزیابی وضعیت عملیاتی سناریوهای مختلف مرتبط با ایران را بررسی کردند. آقای گالانت پس از این دیدار تاکید کرد که ساختارهای دفاعی کشور مراحل آماده سازی برای پاسخگویی به هر سناریوی احتمالی را تکمیل کرده است. در پی حمله هوایی اخیر به کنسولگری ایران در دمشق و کشته شدن تعدادی از چهره‌های شاخص سپاه پاسداران، برخی مقام‌های جمهوری اسلامی از عملیات انتقام جویانه و پاسخ نظامی سخن گفتند. دبیر کل سازمان آتلانتیک شمالی ناتو درباره افزایش همکاری ایران و چین و روسیه هشدار داد. ینس استولتنبرگ در گفتگو با بی بی سی این سه کشور به همراه کره شمالی را به همکاری تنگاتنگ در قالب آنچه اتحاد قدرت‌های اقتدارگر نامید متهم کرد. آقای استولتنبرگ در این مصاحبه که به مناسبت 75 سالگرد تأسیس ناتو انجام شد، تصریح کرد که جهان امروز به گفته او بسیار خطرناکتر، غیر قابل پیش‌بینی‌تر و خشن‌تر از قبل شده است. دبیر کل ناتو گفت چین از اقتصاد جنگی روسیه حمایت می‌کند و تهران و پیونگ‌یانگ هم با ارائه فناوری به مسکو در جنگ کرملین علیه اوکراین از آن حمایت کردند. یک شرکت امنیت دریایی بریتانیایی از هدف قرار گرفتن یک کشتی در دریای سرخ و در نزدیک بندر هدیده یمن خبر داد. همزمان آژانس عملیات تجاری دریایی بریتانیا هم از دریافت گزارشی مبنی بر وقوع یک حمله خبر داده است. بر این اساس کاپیتان کشتی از شلیک دو موشک به نزدیکی کشتی خود خبر داده، اما گفته است که به این شناور آسیبی نرسیده است. به گفته آژانس عملیات دریایی بریتانیا، نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا یکی از دو موشک مورد اشاره را رهگیری و منهدم کردند. شبه نظامیان حوثی مورد حمایت تهران از 3 ماه پیش و با ادعای آنچه حمایت از مردم فلسطین می‌خوانند، حمله به شناورهای مرتبط با اسرائیل را آغاز کردند. حملاتی کمی بعد به کشتی‌های مرتبط با آمریکا و بریتانیا هم گسترش پیدا کرد. اسرائیل شامگاه شنبه 18 فروردین ماه حملات هوایی تازه‌ای را علیه مواضع حزب الله لبنان در دره بقا در شرق این کشور انجام داد. خبرگزاری رویترز به نقل از 2 منبع امنیتی لبنانی، مواضع هدف قرار گرفته را یک اردوگاه آموزشی حزب الله در نزدیکی مرز لبنان و سوریه و همینطور منطقه‌ای در نزدیکی بعلبک اعلام کرد. هنوز گزارشی از تلفات جانی احتمالی این حملات منتشر نشده است. حملات تازه اسرائیل تنها چند ساعت پس از آن صورت گرفت که حزب الله لبنان اعلام کرد یک پهپاد هرمس اسرائیل را بر فراز لبنان سرنگون کرده است. طی هفته‌های اخیر حملات اسرائیل به مواضع مرتبط با حزب الله افزایش یافته و ارتش اسرائیل بیش از گذشته مناطق داخلی لبنان را هدف قرار می‌دهند، موضوعی که باعث افزایش نگرانی‌ها از گسترش احتمالی جنگ به لبنان و سایر کشورهای منطقه شده است.
نسرین افشار بود با آخرین خبرها. اما نگاهی داشته باشیم به آنچه که در این مجله خبری تحلیلی رادیو فردا خواهیم شنید. گمانه ها درباره حمله تلافی جویانه احتمالی تهران و بازتاب آن در اسرائیل، انتقال سعید مدنی پژوهشگر اجتماعی و زندانی سیاسی به زندان دماوند، وکیل آقای مدنی میگوید جان موکلش در خطر است. هشدار دانشمندان آلودگی هوا به فاجعه جهانی تبدیل شده است. اینها و بیشتر در این مجله نیمروزی رادیو فردا. در ایران گفتگوها درباره اقدام تلافی جویانه در مقابل حمله هوایی به ساختمان کنسولگری جمهوری اسلامی در دمشق همچنان ادامه دارد. اسرائیل مسئولیت رسمی این حمله هوایی را نپذیرفته، اما رهبر جمهوری اسلامی تهدید کرده که این کشور به تعبیر او مجازات و پشیمان خواهد شد. ساعتی پیش در گفتگو با فرنوش رام خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل از او درباره بازتاب این تحولات در اسرائیل پرسیدم.
مانند ایران در اینجا هم مرتب نیروهای اطلاعاتی و نظامی، تحلیلگران، سیاستمداران کنونی و پیشین رو در تمامی شبکه ها در رادیو و تلویزیون دعوت میکنن و در این باره گفتگو میکنن. همین امروز یوآف گالانت وزیر دفاع اسرائیل یک جلسه داشته با سلشگر اودد بسیوک که آقای جنرال بسیوک رئیس بخش عملیات ارتش اسرائیل هست و همینطور در این جلسه سلشگر دیگر اهرون حلیوا که رئیس سازمان اطلاعات نظامی ارتش اسرائیل است شرکت داشتند و دستور کار جلسه ارزیابی وضعیت عملیاتی بوده در برابر سناریوهایی که ممکنه که ایران انجام بده. خب در رسانه‌های اسرائیل این مقامات، این تحلیلگران داشتن بررسی می‌کردن که آیا واقعاً ایران مایل هست که از خاک خود ایران به سوی اسرائیل حمله ای رو انجام بده، و در هر حال اینا میگن که این آمادگی رو دارن انجام میدن، هم از نظر منابع انرژی، زیر ساخت ها آماده باش در سازمان تامین کننده آب و برق اسرائیل، و منتظرن ببینن که رویکرد ایران در این زمینه چه خواهد.
در بین سیاست مداران هم گویا گفتگویی انجام شده بین جو بایدن رئیس جمهور آمریکا و بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل، و در اون گفتگو هم اشاره شده به حتمی بودن اقدام تلافی جویانه ایران. این مسئله چه بازتابی داشته؟
در اون گفتگو اشاره شده به حمایت قاطع آمریکا از اسرائیل در صورتی که واقعا جمهوری اسلامی ایران بخواد علیه اسرائیل این بار اقدام مستقیم رو انجام بده. ببینید، نظر به اون گسترش اختلافاتی که بین دولت کنونی اسرائیل و شخص بنیامین نتانیاهو با جو بایدن در مورد نحوه پیشبرد جنگ غزه وجود داره، خب معلومه که اگر اسرائیل متحد مهم و راهبردی آمریکا در آسیای غربی مورد حمله مستقیمی برای اولین بار از سوی ایران قرار بگیره، بدون تردید این امر آمریکا رو به صورت قاطع در کنار اسرائیل قرار خواهد داد. آمریکا هم خودش همون گونه که در رسانه‌های بین‌المللی و آمریکایی تاکید شده خودش رو برای این احتمال آماده کرده. درسته که بر اساس گزارش‌ها گویا ظاهراً پیام‌هایی بین تهران و واشنگتن رد و بدل شده که به طور مستقیم نیروهای آمریکایی و یا اهداف و منافع آمریکا در منطقه مورد حمله قرار نگیره، ولی حمله به خاک اسرائیل هم مسلماً در چارچوب حملات به منافع متحد مهم آمریکا تلقی خواهد شد.
و در روزهای اخیر اسرائیل صحنه اعتراض‌های خیابانی هم بوده. معترضان چه خواسته‌ای دارند در اسرائیل؟
بعد از اینکه ارتش اسرائیل دیروز آمد به خانواده الاد کتسیر، یک گروگان 47 ساله و پدر چند فرزند، اطلاع داد که الاد در اسارت کشته شده. البته باید گفت سازمان جهاد اسلامی فلسطین دو بار فیلم هایی رو از الاد پخش کرده بود که در اون داشت در مورد گروگان بودن خودش صحبت میکرد. بنابراین گزارش ها حاکیست که اون احتمالاً ماه ژانویه کشته شده. جسدش در حیات یک خانه فعال حماس در شهر خان یونس بوده. ارتش اسرائیل تونسته بود جمعه شب بره نفش قبر بکنه و این جسد رو در بیاره. این باعث شد که یک روغن بزرگی بر این آتش معترضین و خانواده های گروگان ها ریخته شد و دیشب برای اولین بار تظاهرات بسیار بزرگی برگزار شد. نزدیک 300 هزار نفر در سراسر اسرائیل در اون شرکت کردند. در تل اویو در بخشی از جاها به خشونت کشیده شد و بعد از اینکه حدود 6 ماه تقریبا اون اعتراضات شخصی علیه بنیامین نتانیاهو خاموش شده بود به دلیل این جنگ بزرگی که دامنگیر اسرائیل شده، بار دیگر در اعتراضات به صراحت گفته شد که باید انتخابات زود هنگام پارلمانی برگزار بشه که او برکنار بشه. در هر حال دولت اسرائیل هم امروز قرار هست که هیئتی رو به ریاست موساد دوباره راهی مذاکرات قاهره بکنن، ولی حماس تاکید کرده که ما تمامی درخواستای اسرائیل رو رد میکنیم مگر اینکه پایان کلی جنگ اعلام بشه.
فرنوش رام بود، خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل.
برای شنیدن تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل های روز در مجله های زنده در ساعات 14، 16، 19، 20، 22 و نیم شب همراه رادیو فردا باشید.
دالیا داساکی، پژوهشگر ارشد مرکز روابط بین الملل دانشگاه برکلی در کالیفرنیای آمریکا، اخیراً مقاله‌ای در مجله فارن افرز درباره گزینه‌های ایران برای پاسخگویی به حمله هفته گذشته در دمشق نوشته است. در این مقاله خانم کی نوشته است که به نظر او اسرائیل تلاش می‌کند از شرایط آشوب و جنگ کنونی برای ضربه زدن به ایران و نیروهای مورد حمایت آن استفاده کند. خانم کی در گفتگو با سعید جعفری میگوید به نظر او گرچه اسرائیل تصمیم گرفته ایران را هدف قرار بدهد، ولی دو طرف هنوز وارد مرحله جنگ رو در رو نشدند.
Well, if you mean has Israel decided, you know, to target Iran directly.
اگه منظورتون اینه که آیا اسرائیل تصمیم گرفته مستقیماً ایران رو هدف قرار بده، باید بگم که فکر میکنم همینطور باشه و این موضوعی که برای ماها و شاید حتی سالها در جریان بوده و چندان جدید نیست. اما فکر میکنم هنوز به این نقطه نرسیدیم که بگیم اسرائیل در آستانه حمله مستقیم به ایران قرار داره. به باور من همچنان هر دو طرف علاقه‌مندند که تنش‌ها رو محدود نگه دارند، هرچند تحولات و رخدادهای هفته اخیر در حوزه تشدید تنش‌ها و جنگ در سایه مطمئناً در مسیر تبدیل درگیری به جنگی علنی‌تره.
اما برای پاسخ به این حمله ایران چه گزینه‌هایی در اختیار داره؟ چقدر احتمال میدید که مقام‌های تهران به سمت یک رویارویی مستقیم با اسرائیل حرکت کنند؟
با توجه به اقدامات اسرائیل در سراسر منطقه، به ویژه در سوریه و حتی خود ایران که میشه گفت جسورانه تر از قبل بوده، ایران به طور واضحی در داخل تحت فشاره که به این حملات واکنش نشون بده. اینکه اسرائیل تلاش کرده به صورت مستقیم به ایران ضربه بزنه چیز جدیدی نیست، اما حمله‌ای که در دمشق صورت گرفت پرسش‌هایی رو در مورد توان بازدارندگی ایران مطرح کرده. ضمن اینکه اون حمله خط جدیدی بود که اسرائیل از اون عبور کرد و این رویارویی رو به تقابلی مشهودتر میان طرفین تبدیل می‌کنه و کار رو برای تهران هم سخت‌تر می‌کنه که مثلا به طرف دیگه نگاه کنه و این حمله رو نادیده بگیره. بنابراین من فکر می‌کنم پرسش نیست که آیا انتقامی از سوی جمهوری اسلامی صورت می‌گیره یا نه، بلکه سوال اینه که باید منتظر چه نوع تلافی‌جویی از سوی جمهوری اسلامی باشیم و این حقیقتاً چیزی نیست که هیچ یک از ما در این مرحله از اون اطلاع داشته باشیم. اقدام ایران میتونه در بازه گسترده‌ای از اقدامات تعریف بشه، از حمله موشکی مستقیم به اسرائیل گرفته که البته از همه بعیدتره تا تکرار تاکتیکایی که پیشتر از سوی ایران مشاهده شده، مثل تکیه کردن به اقدامات نیروهای شبه نظامی در عراق و سوریه و هدف قرار دادن نیروهای آمریکایی به جای حمله مستقیم به خود اسرائیل. همچنین گزینه دیگر هدف قرار دادن اماکن دیپلماتیک اسرائیل در کشورهای دیگر یا همچنین شهروندان اسرائیلی در نقاط مختلف جهانه. بنابراین فهرست کاملی از گزینه‌ها وجود داره و اینکه ایرانی‌ها دقیقاً چه چیزی رو انتخاب خواهند کرد نامشخصه، اما من فکر می‌کنم که اونها به دنبال یک تقابل تمام عیار و حمله مستقیم به اسرائیل نیستند.
They are not looking for a full-scale attack.
شما در مقاله اخیرتون در فارن افرز استدلال کردید که این سیاست اسرائیل عبور از یک خط جدیده که میتونه بسیار خطرناک باشه. اما به نظر میرسه که مقام‌های اسرائیلی به این نتیجه رسیدند که در شرایط کنونی بهتر ایران رو به خروج از منطقه خاکستری سوق بدن و از فرصتی که شرایط آشوبناک در منطقه پدید آورده برای ضربه زدن به دشمن اصلیشون استفاده کنن. چرا شما معتقدید که این سیاست اسرائیل میتونه تبعات خطرناکی داشته باشه؟
بله، اگر از دیدگاه اسرائیل استدلال کنیم، درسته که این کشور آسیب پذیری فزاینده‌ای داره و پس از حملات وحشتناک 7 اکتبر بازدارندگی اونها از بین رفته، اما در این حال اسرائیل همچنان مهمترین و قوی ترین قدرت نظامیه. با این حال اسرائیل از طرف تمام مرزهاش تحت فشاره و احساس آسیب پذیری بیشتری میکنه. اما به نظر میرسه علارغم تمام اینها و با وجود حمایت بسیار قوی که از سوی ایالات متحده داره و همچنین تصور اینکه توان ایران و حزب الله نسبت به گذشته محدودتره، اسرائیل فکر میکنه که شاید فرصتی پیش آمده تا از این پنجره آشوب و جنگ برای تحقیر بیشتر ایران و گروه‌های نیابتی محور موسوم به مقاومت استفاده کنه. با این حال من فکر میکنم این یک بازی بسیار خطرناکه، چرا که اونها روی یک خط بسیار باریک قدم برمیدارند و طرف مقابل رو تحریک میکنند، در حالی که این سیاست به ویژه در جبهه شمالی با توجه به توانایی های بیشتری که امروز حزب الله نسبت به سال 2006 داره میتونه بسیار خطرناک باشه. بنابراین استدلال من اینه که اسرائیل تلاش میکنه ایران رو به عقب برونه، اما پرسش اصلی که باعث نگرانی میشه اینه که شما نمیدونید که تهران و حزب الله چه زمانی و البته چگونه به این اقدامات اسرائیل پاسخ میدند و این چیزیه که ما هنوز پاسخی برای اون نداریم.
دالیا داساکی بود، پژوهشگر ارشد مرکز روابط بین الملل دانشگاه برکلی در کالیفرنیای آمریکا.
صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
قوه قضاییه جمهوری اسلامی سعید مدنی، پژوهشگر اجتماعی و زندانی سیاسی را از زندان اوین به زندان دماوند منتقل کرده است. اقدامی که با اعتراض وکیل آقای مدنی روبرو شده، چرا که به گفته وکیل سعید مدنی نگه داشتن او در کنار مجرم‌های خطرناک جان این زندانی سیاسی را به خطر می‌اندازد. در گفتگو با تقی رحمانی، فعال سیاسی و زندانی سیاسی پیشین، نخست از او پرسیدم با وجود حکم 9 سال زندان آقای مدنی، دستگاه قضایی جمهوری اسلامی از انتقال او به زندان دماوند چه هدفی را دنبال می کند؟
سعید مدنی در زندان اوین فعالیت می کرد و موضع داشت، هم در ارتباط با زندانی ها هم کاری مطالبی منتشر می کرد و تأکید داشت رو مواضع خودش و همچنین جنبش های اجتماعی و گذار جمهوری اسلامی، نه به خاطر ایدئولوژی، امر ایدئولوژی، به خاطر ناتوانی جمهوری اسلامی در مدیریت کشور. خب این تنبیه شد، در حقیقت بودن زندان دماوند. از یه بندی که چند نفر زندانی سیاسی مدنی بودن، کردن بودن یه زندان که اصلا زندانی مدنی و سیاسی نداره. خب این در حقیقت یه نوع تهدیده، هم محدودیته، هم تجربه خود من که سالها تو هم زندان ها بودن، معمولا می شود زندانیان رو تحریک کرد علیه یه زندانی و خب اون جانش در خطره و خیلی از امکانات نداره. از یه طرف دیگه اصلا تبعیدش معنی نداره، چرا سعید مدنی باید از زندان اوین به زندان دماوند تبعید؟ این یه نوع فشار قوه قضاییه برای ساکت کردن فعالان مدنی و سیاسی در ایران مدام به کار گرفته میشه و در حقیقت هم حتی در اون آیین‌نامه سازمان زندان ها که تازه خیلی ایراد داره، میگه زندانیان باید مطابق شأنشان در بندها نگهداری شوند، ولی جمهوری اسلامی افراد خودی و پولدار رو تو اتاقای جکچری نگه میداره ولی افرادی که مخالف نظام هستن و مدنی هستن و اینا رو در شرایط سخت‌تری قرار میده و این به نظر من امر قابل اعتراضه، هم قابل توجه خود عابد رحمان، هم قابل توجه کمیته سه نفره سعید مدنی در حقیقت در ارتباطات جنبش زن زندگی آزادی دستگیر شده. این باید مورد توجه این کمیته و آقای عابد رحمان قرار بگیره.
چه چشم‌اندازی رو میشه داشت که در صورت اینکه حالا نهادهای بین‌المللی یا شخصیت‌های بین‌المللی فشار بیشتری وارد بکنن در وضعیت اینها تغییر ایجاد بشه؟ همچنان که در وضعیت همسر شما خانم نرگس محمدی برنده جایزه نوبل صلح هم دیدیم که تغییر ایجاد نشده و ایشان همچنان در حبس هستند.
اما این مبارزه در مبارزه خلاصه نوسان هست. بعد افراد وظایفی دارن و این وظایف باید انجام بشه و صد درصد تأثیراتی داره، تأثیر مطلوب نداره. ولی تو تأثیر مطلوب با باید ادامه بدیم. سعید جامعه شناس، انجمن جامعه شناسی ایران باید موضوع بگیره، نهادهای حقوق بشری باید موضوع بگیرن، جامعه باید حساس باشه، شبکه‌های اجتماعی باید موضوع بگیرن. من معتقد هستم این فشارها یه جاهای حکومت عقب میزنه و عقب زدن استراتژی رخ نداده. اتفاقا برای عقب زدن اون استراتژی با تلاش کرد، چاره جز تلاش نیست. اگه سکوت کنی فشار بیشتر میشه. و یه چیزی هم شما بگم، در این کش قرص ها زندانبان گاهی ناچار یک عرب نشینی هایی بکنیم. این سعید مدنی و فعالان زندان اویل یک فریم موازه به بیرون از زندان منتقل کردن، یعنی یک هجوم استراتژیک یا سیاسی آوردن به حکومت. حکومت میاد اینو میخواد بدل بکنه و اینا رو عقب بزنه. حالا مایی که شاهد این واقعه هستیم خود به خود یک مسئولیتی داریم دیگه و باید مسئولیت انجام بدیم. این مسئولیت یک سری راهکارهایی داره، راهکارهای گوناگون. آدم به توانه اگه امکانش بود اون هزاران نفر میکشه جلوی زندان اوین، یه روز دوره این اتفاق باید بیفته که حکومت وادار بشه. ولی از اشکال مختلف مقاومت و اعتراض باید استفاده کرد، چون چاره‌ای جز این نیست.
تقی رحمانی بود، فعال سیاسی و زندانی سیاسی پیشین.
شما می توانید علاوه بر امواج کوتاه SW برنامه‌های رادیو فردا رو روی موج متوسط MW فرکانس 1548 کیلوهرتز از ساعت 8 شب تا 3 بامداد دنبال کنید.
همچنان شنونده مجله نیمروزی رادیو فردا هستید. در ایران ساعتی پس از آن که مقام‌های ارشد پلیس از دستگیری یک عضو ارشد داعش و 10 تن دیگر به اتهام برنامه‌ریزی برای انجام عملیات خرابکارانه در عید فطر خبر دادند، منابع نزدیک به جبهه مقاومت ملی افغانستان ارتباط دستگیر شدگان با داعش را تکذیب کردند. جبهه مقاومت ملی افغانستان به رهبری احمد مسعود، فرزند احمد شاه مسعود، پس از روی کار آمدن دوباره طالبان برای مقابله با این گروه تندروی اسلامی تشکیل شد. جمشید زند گزارش می دهد.
روزنامه 8 صبح چاپ افغانستان روز شنبه به نقل از منابع نزدیک به جبهه مقاومت ملی افغانستان گزارش داد که افراد دستگیر شده توسط پلیس ایران از بستگان خیر محمد اندرابی، فرمانده مقتول جبهه مقاومت ملی افغانستان هستند که از خطر انتقامگیری طالبان به ایران پناه برده بودند. به گفته این منابع، محمد رامش عادل که پلیس ایران از او به نام محمد زاکر ملقب به رامش یاد کرده و او را مسئول تیم داعش دانسته است، پسرخوانده خیر محمد خیرخواه اندرابی، از فرماندهان ارشد جبهه مقاومت ملی افغانستان است که در اوایل دی ماه 1401 در نبرد با طالبان کشته شد. ژیلا بنی یعقوب، روزنامه‌نگار و زندانی سیاسی سابق ساکن ایران، نیز روز شنبه در این باره در پیامی نوشت که یک راننده تاکسی در کرج تصور کرده که مسافرانش از اعضای داعش هستند، به پلیس اطلاع داده و نیروی انتظامی آنها را بازداشت کرده و چند ساعت بعد اعلام کرده است که سرکردگان داعش را بازداشت کرده. به گفته خانم بنی یعقوب، همینقدر سریع مراحل تحقیقات را انجام دادند. روز شنبه سعید منتظرالمهدی، سخنگوی نیروی انتظامی، اعلام کرد که سازمان اطلاعات فرماندهی انتظامی استان البرز، عضو ارشد و سرتیم عملیات داعش به نام محمد زاکر مشهور به رامش و دو نفر دیگر از اعضای این گروه را در ماهدشت کرج بازداشت کرده است. به گفته او، این اقدام در پی اشراف اطلاعاتی و گسترده واحد ضد تروریسم سازمان اطلاعات پلیس و همکاری در شناسایی تروریست‌ها توسط شهروند مسئولیت پذیر طی تماس به موقع او با پلیس 110 صورت گرفت. به گفته سخنگوی نیروی انتظامی، این افراد طی دو عملیات جداگانه در تور اطلاعاتی پلیس افتادند و در تیراندازی به خودروی آنها سه نفر مورد اصابت گلوله قرار گرفته و دستگیر شدند. به گفته او، این افراد قصد عملیات انتحاری در عید فطر را داشتند. یک روز پس از اعلام این خبر از طرف مقام ارشد پلیس ایران و تکذیب آن از طرف منابع نزدیک به جبهه مقاومت ملی افغانستان، مقامات نیروی انتظامی جمهوری اسلامی تاکنون به این خبرها واکنشی نشان ندادند.
گزارشی بود از جمشید زند.
از قابلیت جدید واتساپ برای دنبال کردن خبرها و گزارش‌های رادیو فردا استفاده کنید. کانال رادیو فردا در واتساپ.
خب، آلودگی هوا در سال خورشیدی که گذشت، یعنی در سال 1402، آلودگی هوا یکی از مهمترین مسائل زیست محیطی در ایران بود. همین امروز که همینک داریم صحبت میکنیم و شما صدای من رو میشنوید، شاخص کیفی هوای اهواز، سوسنگرد و خرمشهر در وضعیت ناسالم گزارش شده. اما در همین باره دانشمندان میگویند که اکنون پدیده آلودگی هوا به یک فاجعه جهانی تبدیل شده و حتی مردم برخی کشورهای ثروتمند هم از آن در امان نیستند. شهاب عموپور گزارش می‌دهد.
ارزیابی‌های تازه نشان داد که در سال 2023 تنها 7 کشور در سراسر گیتی از هوایی مطابق با استاندارد ایمن جهانی برخوردار بودند. این در حالی است که مردم پایتخت و برخی از مناطق ایران نیز در طی سال‌های پیشین بارها با مشکل هوای آلوده روبرو بودند. بر پایه گزارش جهانی کیفیت هوا، از بین 134 کشوری که مورد پژوهش قرار گرفت، مقدار ریزذرات معلق در هوای 124 کشور بیشتر از سقف استاندارد بود. این ذرات میکروسکوپی با قطر کمتر از 2.5 میکرون که در هوا معلق است، می تواند در پی تنفس تا عمق ریه های انسان نفوذ کند و حتی در جریان خون نیز وارد شود. به گفته پژوهشگران، ریزذرات معلق در پیدایش بیماری های قلبی و ریوی، فشار خون بالا، آسم و ایجاد افسردگی، استراب و همچنین مرگ زودرس تأثیر دارد. ریزذرات معمولاً از طریق دود خودروها، به ویژه کامیون و همچنین به واسطه سازوکارهای صنعتی تولید می شود. آتش سوزی نیز در پراکندن این ذرات مؤثر است. چنان که کشور کانادا که همواره از هوایی با کیفیت برخوردار بود، اکنون به دلیل آتش سوزی های گسترده هوایی غیر استاندارد دارد. اسامی 7 کشور که توانستند محدودیت سازمان جهانی بهداشت را رعایت کنند و مقدار ریزذرات معلق را در حد استاندارد نگه دارند چنین است: استرالیا، استونی، فنلاند، گرانادا، ایسلند، موریس و نیوزلند. در بین کشورهای مورد بررسی، هوای سرزمین‌های آسیای مرکزی و جنوبی به عنوان آلوده‌ترین مناطق معرفی شده است. آلوده ترین هوا در کشور بنگلادش جریان دارد که مقدار ریزذرات معلق در آن بیش از 15 برابر حد استاندارد است. پاکستان در رتبه بعدی است. مقدار ریزذرات در این همسایه جنوب شرقی ایران بیش از 14 برابر بالاتر از سقف استاندارد گزارش شده است. کشورهای هند، تاجیکستان و بورکینافاسو نیز در جایگاه بعدی آلوده ترین ها نشستند. سازمان سوئیسی کیفیت هوا که در سال 2022 هوای کشور چاد را به عنوان آلوده ترین در دنیا معرفی کرد، این کشور را به دلیل مشکلات مرتبط با داده ها در سال 2023 از جدول رتبه بندی خارج کرد. دو کشور ایران و سودان نیز مورد بررسی قرار نگرفته و از این فهرست حذف شدند. آلودگی هوا در ایران هر سال در فصل سرما افزایش می‌یابد و در برخی موارد به تعطیلی عمومی یا تعطیلی مدارس می‌انجامد. به گفته مقامات رسمی حکومت جمهوری اسلامی، هر ساله هزاران نفر در ایران بر اثر آلودگی هوا جان می‌سپارند.
گزارشی بود از شهاب عموپور. اما یادآوری میکنم که برای دریافت اخبار و گزارش‌های بیشتر میتونید به وبسایت ما به این نشانی مراجعه کنید: www.radiofarda.com. همچنین اگر مایل بودید ما را در شبکه اجتماعی اینستاگرام دنبال کنید، شناسه ما در اینستاگرام هست رادیو فردا. از همراهیتون بسیار بسیار سپاسگزارم و دعوت میکنم در بخش‌های بعدی هم همچنان همراه ما بمانید.